ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید در صورت لزوم حملات هوایی آمریکا علیه نیروهای خلافت اسلامی یا داعش ادامه خواهد یافت. درگیری بین نیروهای اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی روز شنبه هم ادامه یافت. و 4 تن در درگیری نیروهای پلیس و هواداران یک روحانی مخالف دولت پاکستان کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه اعلام کرد که در صورت لزوم برای محافظت از دیپلمات‌ها و مستشاران نظامی آن کشور در عراق، حملات هوایی آمریکا علیه نیروهای خلافت اسلامی یا داعش ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اوباما در جریان سخنرانی هفتگی خود گفت برای محافظت از کارمندان آمریکایی حاضر در شهر اربیل عراق اجازه ی حملات هوایی را داده است. او پیشتر و به دنبال صدور فرمان حمله به نیروهای خلافت اسلامی یا داعش گفته بود اجازه ی تشکیل خلافت اسلامی در عراق را نخواهد داد. آمریکا در 2 روز گذشته حملات هوایی را علیه نیروهای داعش انجام داده است. آلمان، فرانسه و بریتانیا از این حملات استقبال کردند. نشریه دیلی تلگراف چاپ لندن به نقل از برخی از مقام‌های دولت بریتانیا نوشت که احتمال دارد این کشور نیز برای جلوگیری از آنچه نسل کشی در عراق نامیده شده به حملات آمریکا علیه نیروهای داعش بپیوندد. گزارش‌های شمال عراق از اتمام ذخایر غذا و آب ایزدی‌های محاصره شده در کوهستان‌های این منطقه حکایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیان دخیله، نماینده اقلیت‌های ایزدی در مجلس عراق روز شنبه هشدار داد که در صورت عدم ارسال کمک فوری به غیر نظامیانی که در کوهستان‌های شمال عراق به سر می‌برند، آنها 1 یا 2 روز دیگر بیشتر زنده نخواهند ماند. نیروهای خلافت اسلامی یا داعش ایزدی‌ها را تهدید کردند که اگر آنها دین خود را تغییر ندهند، مرگ در انتظارشان خواهد بود. در همین حال، بر اساس گزارش‌ها، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفت 3 هواپیمای آمریکایی روز شنبه 72 بسته کمکی شامل 28,000 قوطی غذا و بیش از 1,500 گالن آب برای ایزدی‌های محاصره شده در کوهستان‌ها پرتاب کردند. این دومین محموله کمکی است که ارتش آمریکا به دست آنان می‌رساند. نیروی هوایی اسرائیل روز شنبه حدود 30 حمله به غزه انجام داد و شبه نظامیان فلسطینی نیز 6 راکت به سوی اسرائیل پرتاب کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، حملات هوایی اسرائیل حداقل 5 کشته بر جای گذاشته است. در این ارتباط وزارت کشور تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت که در این حملات 3 مسجد نیز ویران شدند. اسرائیل نیز اعلام کرده است که 1 سرباز و 1 غیر نظامی آن کشور در جریان حملات راکتی فلسطینی ها زخمی شدند. بر اساس این گزارش، از پایان آتش بس 72 ساعته اسرائیل و فلسطینیان در روز جمعه تا کنون حدود 70 راکت به سوی اسرائیل پرتاب شده است. اسرائیل نیز تنها در روز جمعه حدود 100 حمله هوایی علیه غزه انجام داده است. به گفته منابع بیمارستانی در غزه، از روز جمعه تا کنون حداقل 10 تن کشته و 40 تن زخمی شدند. و درگیری در چند شهر پاکستان بین پلیس و هواداران یک روحانی مخالف دولت دست کم 4 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. حدود 500 تن نیز از سوی نیروهای پلیس دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این درگیری یک روز پیش از آغاز تظاهرات بزرگی صورت گرفت که قرار است با فراخوان طاهر القدری، روحانی مخالف دولت، در شهر لاهور پاکستان انجام شود. اما در ادامه برنامه‌های رادیو فردا شنونده تازه‌ترین قسمت سری برنامه‌های جنگ اول خواهید بود. برنامه‌ای از کیوان حسینی.
جنگ اول.
قسمت دوم، ائتلاف‌های سرنوشت ساز.
در
نخستین قسمت سری برنامه‌های جنگ اول شنیدیم که چگونه اروپا به دلیل چندین قرن جنبش‌های فرهنگی و انقلاب صنعتی به مهمترین قدرت اقتصادی سیاسی جهان در آستانه قرن 20 تبدیل شد. همچنین شنیدیم که در قرن 19 کشورهای جدیدی مانند آلمان و ایتالیا شکل گرفتند و خیلی زود امپراتوری‌های سنتی را به چالش کشیدند. وقتی اروپا به قرن 20 رسید، از شرق تا غربش زیر سلطه امپراتوری‌های قدرتمند بود. امپراتوری‌های روسیه تزاری، اتریش مجارستان، آلمان، فرانسه و بریتانیا. اما بازیگران قدرتمند جهان به این 5 کشور ختم نمی‌شدند. ایالات متحده آمریکا در آن سوی اقیانوس آرام و امپراتوری عثمانی در خاورمیانه و جنوب شرقی اروپا نیز دو قدرتی بودند که در دو سوی متفاوت تاریخ امپراتوری‌ها ایستاده بودند. آمریکا کشوری جوان و دموکراتیک با صنعت و اقتصادی پیشرفته، عثمانی یک امپراتوری قدیمی و عظیم با جنبش‌های اصلاحی که یکی پس از دیگری شکست می‌خوردند و سرزمین‌هایی که یکی پس از دیگری به اروپایی‌ها واگذار می‌شدند. رکسان فرمانفرماییان، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه کمبریج که پژوهش‌های بسیاری بر روی تاریخ خاورمیانه انجام داده، معتقد است به رغم تمام سرزمین‌های اروپایی که امپراتوری عثمانی از دست داده بود، در سال 1914 میلادی این کشور هنوز وسعت خیره‌کننده‌ای داشت.
امپراتوری عثمانی یک امپراتوری بسیار بزرگ و با تجربه بود، هرچند که به خاطر چندین قرارداد تجاری با فرانسه و بریتانیا بسیار مغروض شده بود. همچنین با شکاف‌های قومیتی هم روبرو بود. در این زمان مصر تا اندازه مستقل شده بود و در منطقه‌ای که امروز به نام سوریه می‌شناسیم و مناطق حاشیه‌ای دریای مدیترانه هم مشکلاتی وجود داشت. از نظر نظامی هم در موقعیت بسیار ضعیفی بود. در واقع بعد از اصلاحات دوره تنظیمات در میانه قرن 19 هم که به مدرن کردن کشور و مسائلی چون مبارزه با بیسوادی خیلی کمک کرد، همزمان از نظر نظامی عثمانی به قدرت‌های اروپایی وابسته شد.
در این زمان مسئله قدرت نظامی یکی از کلیدی ترین محورهای تضمین بقای هر یک از کشورهای اروپایی محسوب می شد و تلاش مداوم برخی از این کشورها برای تصرف مستعمراتی در آفریقا، آسیا و آمریکا در کنار اختلافات مرزی، جنگهای گاه و بیگاه ایرانیز به دنبال داشت. در واقع چنان که یروان آبراهامیان، استاد تاریخ در کالج باروک در نیویورک میگوید، امپراتوری های اروپایی از پایان قرن 19 در رقابت تنگاتنگی با یکدیگر به سر می بردند و این رقابت ها در کنار تهدیدهای نظامی اروپا را دوپارچه کرد.
در نتیجه این رقابت سلطه‌جویانه، برخی از امپراتوری‌ها با دیگر امپراتوری‌ها ائتلاف‌هایی تشکیل دادند تا بتوانند امنیت بیشتری داشته باشند و در برابر رقبایشان قدرتی متوازن کسب کنند. این سیاست اروپا را دو قطبی کرد و دو بلوک سیاسی شکل گرفتند.
این دو گروه یا ائتلاف سیاسی بزرگ در واقع سرنوشت نهایی دو جنگ جهانی را نیز رقم زدند. غلامرضا وطن‌دوست، رئیس دپارتمان روابط بین الملل در دانشگاه آمریکایی کویت، شکل گیری نخستین ائتلاف معروف به اتحاد سه‌گانه را چنین شرح می‌دهد.
اول بار در سال 1879 یک اتحاد دوگانه به وجود میاد که یک نوع اتحاد دفاعی بین آلمان و امپراتوری اتریش مجارستان، بیشتر به خاطر ترسی که از روسیه و فرانسه داشتن. اینا با هم متحد میشن که اگر بهشون حمله بشه، به هر کدوم از این کشورها حمله بشه، در واقع بتونن با هم یکی بشن تا از خود دفاع بکنن. این اتحادیه دوگانه در سال 1882 تبدیل میشه به اتحادیه سه‌گانه یا اتحاد مثلث بهش میگن. حالا تو کتاب‌های فارسی هر دو نام به کار گرفته شده و این تریپل الائنس، اون بهش میگن تریپل الائنس، در واقع شامل کشور آلمان هست، اتریش مجارستان و ایتالیا.
در برابر اتحاد سه‌گانه، امپراتوری‌های فرانسه، بریتانیا و روسیه که عملاً باقی اروپا را کنترل می‌کردند نیز بیکار ننشستند و ائتلاف دیگری معروف به تفاهم مثلث شکل دادند.
اول بار پیمان فرانسه و روسیه شکل می‌گیرد در 1894 و این در سال 1907 تبدیل میشه به اتفاق مثلث یا تفاهم مثلث و این اتفاق مثلث تریپل آنتانت بهش میگن به انگلیسی، شامل کشورهای بریتانیا هست، فرانسه هست و روسیه هست.
این ائتلاف ها در ظاهر به کشورهای بزرگ و قدرتمند کمک می کرد تا امنیتشان تضمین شود. اما به گفته یروان آبراهامیان، پیوستن به یکی از این دو ائتلاف نظامی سراسر فایده نبود و برای امضا کنندگان این پیمان های دفاعی ضررهایی هم داشت. ضررهایی که برای برخی از این امپراتوری ها بسیار گران تمام شد.
این ائتلاف‌ها مشکلی هم با خودش آورد و آن این بود که مشکلات متحدان شما به مشکلات شما تبدیل می‌شد. مثلا بدون اینکه هیچ منفعتی برایتان داشته باشد، پای شما به جنگ باز می‌شد، صرفاً چون متحد شما درگیر جنگ شده بود. بدین ترتیب مشکلاتی که در مناطق مختلف وجود داشت دیگر به شکل مشکلات محلی باقی نمی ماند و به سراسر قاره کشیده می شد.
و یکی از این مشکلات محلی که در سالهای آغازین قرن بیستم ابعادی گسترده به خود گرفته بود، تلاش برای کنترل بالکان بود. منطقه‌ای در جنوب شرق اروپا که نامش را از سلسله کوه‌های بالکان وام گرفته و در واقع یک شبه جزیره بسیار بزرگ است که از سوی دریای آدریاتیک در غرب، دریای یونان در جنوب غربی، دریای اژه در جنوب و دریای سیاه در شرق احاطه شده است. منطقه که امروز شامل کشورهای بسیاری است، از قرن 17 تا 19 تحت کنترل امپراتوری عثمانی بود. از میانه قرن 19 و با اوجگیری ملیگرایی در میان اقوام مختلف بالکان، آرام آرام تلاش‌های جدی برای تشکیل کشور ملت‌های تازه به جنگ‌های پی در پی ائتلاف‌های نظامی اروپایی با امپراتوری عثمانی انجامید و عملاً تا پایان این قرن امپراتوری عثمانی کنترل بخش عمده مناطق بالکان را از دست داد. در ابتدای قرن بیستم، نیمه غربی بالکان توسط امپراتوری اتریش مجارستان کنترل می‌شد و در نیمه شرقی کشورهای صربستان، بلغارستان، یونان و رومانی مستقل شده بودند. مناطق باقی مانده در شرق مانند آلبانی نیز زمانی از دست عثمانی خارج شد که کشورهای تازه تأسیس شرق بالکان به ثبات رسیدند و لیگ بالکان را تشکیل دادند و موفق شدند با حمایت‌های روسیه در جنگ نخست بالکان در سال 1912 میلادی امپراتوری عثمانی را به کلی از سرزمین‌های اروپاییش خارج کنند. هرچند که ائتلاف این کشورها چندان دوام نیاورد و به محض شکست دادن دشمن مشترک یعنی عثمانی به روی یکدیگر اسلحه کشیدند و با هم جنگیدند، اما نتیجه قدرت گرفتن این کشورهای مستقل افزایش چشمگیر روحیه ملی‌گرایی در میان اقوامی بود که نیمیشان تحت سیطره امپراتوری اتریش مجارستان بودند و عملاً سرنوشتشان در وین و توسط یک قوم آلمانی تبار تعیین می‌شد. ضمن اینکه از ابتدای قرن بیستم و بعد از اینکه الکساندر اول پادشاه مستبد صربستان توسط گروهی از افسران تندروی ارتش این کشور به قتل رسید و پتر اول پادشاه مشروط طلب این کشور به قدرت رسید، همزمان با اصلاحات سیاسی و باز شدن فضای سیاسی در این کشور، ملی گرایی سربها با محور قرار دادن نژاد اسلاو نیز به اوج رسید. پتر اول در جنگ‌های بالکان پیروز شد و مقدونیه و کوسوو را به خاک صربستان ضمیمه کرد. در این زمان رؤیای امپراتوری صربستان که زمانی در قرن 14 میلادی بر سراسر بالکان حکومت کرده بود، بار دیگر مطرح شد. اما مهمتر از این رویای دور از دسترس، یک ایده مدرن خیلی زود در میان تمامی اسلاف‌های بالکان ریشه کرد و طرفداران یافت. تأسیس یک کشور مستقل فقط برای اسلاف‌های بالکان از صربستان و کوسوو و مونتنگرو تا کرواسی و بوسنی و هرزگوین. ناسیونالیسم اسلاف در بالکان به دنبال کشوری بود برای یوگسلاف‌ها یا اسلاف‌های جنوبی. برای این کار کشور کوچک صربستان باید با امپراتوری اتریش مجارستان رو در رو می‌شد. سربها شاید بختی برای شکست دادن امپراتوری قدرتمند همسایه‌شان که نیمی از مناطق اسلاو نشین را کنترل می‌کرد نداشتند، اما در میانه رقابت مرگبار امپراتوری‌ها و ائتلاف‌های گسترده یک متحد کلیدی داشتند، تزار روسیه و کشوری که از دهه‌ها پیش تلاش کرده بود خود را به عنوان برادر بزرگتر اسلاو‌ها تثبیت کند و مدعی بود که از حقوق اسلاو‌ها در اروپا حمایت می‌کند. در بخش بعدی سلسله برنامه‌های جنگ اول از ترور شاهزاده اتریشی و آغاز جنگ در اروپا خواهیم گفت. جنگ اول در روزهای دوشنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا پخش می‌شود.